أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. در جریان نزاهت قرآن کریم از تحریف به افزایش یا کاهش وجوهی بیان شد. اگر سوره ای از سورهای قرآن حذف شده باشد، از دو جهت با آیات تحدی هماهنگ نیست، گذشته از اینکه با آیه محل بحث هم هماهنگ نیست. اما از جهت اولا برای همون ناهماهنگی با آیه سوره نساء است. در سوره نساء فرمود لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، یعنی چون قرآن کلام خداست و من عند الله هست، هیچ اختلافی در او نیست. خب اگر سوره از سوره های قرآن حذف شده باشد، معاذ الله، خصم میتواند بگوید که ما بخشی از قرآن را در دست نداریم، چگونه با آیات دیگر بسنجیم ببینیم مخالف است یا مخالف نیست. بنابراین با آیه لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا هماهنگ نیست. وجه دوم این است که فأتوا بسورة من مثله با او هماهنگ نیست، زیرا خصم میگوید به این که شما تحدی کردید، گفتید قرآن معجزه است و هر کدام از سور او هم جداگانه معجزند، و شما اگر توانستید مثل یکی از این سوره ها بیارید. خب ما اون سوره که محذوف است در دست نداریم تا با او مبارزه برخیزیم و مثل او بیاریم. پس از این دو جهت با آیات تحدی مطابق نیست، چون که با آیه محل بحث که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون هم مخالف است. پس اگر سوره از سور قرآن معاذ الله هست بشود، سه تا اشکال دارد. یکی که با انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون مخالف است، یکی که با تحدی فأتوا بسورة مثله، یکی هم با تحدی و عدم اختلاف که لو کان من عند الله. ولی اگر آیه از آیات قرآن کریم حذف شده باشد، از دو جهت با قرآن مخالف است، یعنی قرآن رو نفی میکند. یکی همین آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون است، یکی هم آیه سوره مبارکه نساء که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اما اینکه در جریان نزول قرآن اگر وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم عمر طولانی تری می داشت، قرآن کامل تر بود و جامع تر بود، این سخن درست نیست. برای اینکه در همون اوائل سوره مبارک ما ادامت از الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، پس هیچ حکمی نمونده و هیچ آیه نمونده که ذات اقدس الله نازل نکرده باشد، دین به کمال و تمام رسیده است. البته اگر عمر مبارک اون حضرت بیشتر بود، در تبیین آیات، در تعلیم کتاب و حکمت، در تفسیر آن، در تشریح آن، البته جامعه استفاده بیشتری میکرد. اما قرآن همین است، بیش از این هم نیست، چون کامل شده است. مطلب بعد اینه که در جریان خلافت هست امیر سلام الله علیه، وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم رعایت اسلام و مصالح اسلامی رو در نظر داشت. بون والله یعصمک من الناس هم ناظر به صیانت شخصیت حقوقی اون حضرت بود که قبلا هم بحث شد. برای اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اون وقتی که تنها بود از هیچ کسی حراسی نداشت، به تقیه نمی کرد. یا ایها الرسول حرز المؤمن علی القتال و قاتل ائمه الكفر و لا تکلف الا نفسک و حرز المؤمن علی القتال، یعنی اگر هیچ کسی تو را یاری نکرد، تو باید مبارزه را ادامه بدی. اون وقتی که هیچ کسی یاور اون حضرت نبود، حضرت دست از مبارزه بر نمی داشت. الان که همه تسلیم شدن، یا اسلمو یا اویس تسلمو، چون بعد از فتح مکه همه اسلحه ها را انداختن دیگه، یدخلون فی دین الله افواجا بود. در اون فضا دیگه کسی نبود که وجود مبارک حضرت از اونها بترسد. این معلوم می شود که ناظر به حراس از شخصیت حقوقی است، یعنی اصل رسالت را زیر سوال می برند، میگن این داماد خودش رو آورده جانشین خودش کرده، یه امر شخصی است معاذالله بمانند، چون که بالاخره با مشاهده هزارها نفر بالاخره جریان قدیم را زیر سوال برده. از این جهت است مطلب این که چرا سوره معجزه است به فصحای و عرب نمیتونه مشنون برن، برای اینکه این آیه سوره مبارکه نساء یه آیه جهانی است، اختصاصی به قرآن کریم ندارد. در سوره مبارکه نساء آیه 82 این است: افلا یتدبرون قرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. برهان مسئله هم که قبلا بازگو شد این است که اگر کتابی از غیر خدا باشد، بالاخره در اثر جهل اون مؤلف یا سهو او یا نسیان او یا غفلت او اختلافاتی پیش می آید یا تکامل علمی او، و چون ذات اقدس اله از همه نقص ها منزه است، پس صدر و ساقه کتاب او یک دست است. این برهان درباره سنجش قرآن با همه کتاب های آسمانی است. بیان زارش اینه: اگر در قرآن یه مسلبی باشد که برخلاف تورات باشد، برخلاف انجیل باشد، برخلاف زبور باشد، برخلاف صحف ابراهیم باشد، همین اشکال است. یه وقت از مسئله نسخ شریعت است، این هیچ محضوری ندارد، چون بازگشت نسخ به تخصیص ازمانی است، نظیر جریان خود قبله که در اسلام اتفاق افتاده. قبلا قبله مسلمان ها بیت المقدس بود، اون صخره بود، بعد برگشت کعبه شد، اول به طرف قدس نماز بخونم بعد بره به کعبه. بازگشت این نسخ هم به تخصیص ازمانی هیچ مشکلی هم ندارد. به خود قرآن کریم هم میگوید قبلا اونجور بود بعدا اینجور بود، این میشه نسخ، این محضوری ندارد. اما درباره معارف توحیدی، معارف نبوت، وحی، رسالت، عصمت، ولایت، خلافت، انسان شناسی، معاد شناسی، جهان شناسی، پیوند انسان و جهان، این همه معارفی که در قرآن کریم است، هیچ کدام از اینها با هیچ کدام از معارفی در تورات آمده، در انجیل آمده، در زبور آمده، در صحف آمده نباید مخالف باشه. چرا؟ چون گوینده همه یکیه. اگر مخالف باشد همه زیر سوال میرن، یا بعضی ها زیر سوال میرن بعضی ها میمونن، چون همه این کتاب ها من عند الله هست. اگر معارف اینها با یکدیگر مخالف باشن معلومه که من عند الله نیست. لذا هر مطلبی که در قرآن کریم هست به عنوان مصدقن لما بین یدیه، مصدقن لما بین یدیه، مصدقن لما بین وجود مبارک عیسی مسیح که کلامی آورد به نام انجیل از طرف خدا، مصدقاً لما بین یدیه تو انجیل هم هست. وجود مبارک موسی کلیم هم همینه. خب پس یک کسی که این سوره رو میخواد بیاره باید طرزی حرف بزنه که با هیچ آیه از آیات قرآن کریم مخالف نباشه، یک. با هیچ آیه از آیات تورات مخالف نباشه، دو. با هیچ آیه از آیات انجیل مخالف نباشه، سه. با هیچ آیه از آیات زبور مخالف نباشه، چهار. با هیچ آیه از آیات صحف ابراهیم مخالف نباشه، پنج. این کار فقط از پیغمبر برمیاد. معنای این که شما سوره بیارید این نیست که شما یه عربی ها رو سرهم کنید تا بگن اونها که سبعه معلق گفتن چطور نتونستن یه سوره مثل انا اتینا بیارن. یه جور حرف بزنید که با کتابایی که هزارها سال قبل نوشته شده با او مخالف نباشد. خب قدرتی کی برمیاد؟ اینه که هر سوره معجزه است. احدی به خودش اجازه نداد که تماورد کنند، فران خجالت کشتن رفتن کنار. فبود من با این که زبور ندیدم، صحف ابراهیم ندیدم، تورات ندیدم، انجیل ندیدم، یه جور حرف میزنم که با همه اونا مطابقه. این حرف کیه؟ فرمود من که تورات شما رو ندیدم، درسم نخوندم، شما تورات بردید تو خوناتون قایم کردید، به اون احبار و رهبان فرمود تو این آیه آمده فعتو به تورات فتلوها این کتم صادقی. این عربش من میزم تو تورات شما هست، منم که در عمرم تورات ندیدم، چرا ساید بگی تورات بخونم؟ شما علمای یهود و احبار و رهبان که تورات دستتون است بردید تو خوناتون قایم کردید، در بیارید ببینید همین حرفایی که من میگم توش هست یا نیست. خب چرا بردید اونجا؟
ذات اقدس را به رسولش فرمود احبار رهبان بگو قل فاتو به تورات فتلوها این کنتم صادقی. اینا هم بغزده کنار رفتن. این میشه معجزه. وگرنه آدم یک سوره سه جمله ای بیاره این که معجزه نیست. یه جوری باید حرف بزنه که ملاحم توش باشه، اخبار غیب توش باشه، فصاحت و بلاغت داشته باشه، با آیات قرآن هماهنگ باشه، با مبدأ هماهنگ باشه، با اصول اعتقادی هماهنگ باشه، با اسماء الحسنا الهی هماهنگ باشه. اونا فهمیدن که پیغمبر چی میخواد، همه حریم گرفتن. وگرنه اگر ممکن بود خب بالاخره یک سوره می آوردن و 80 غزوه و سریه راه هم نمینداختن که. برای سوره آوردن که معجزه است، هر سوره ای باشد لازم نیست که قرآن به پایان برسد تا اونا ببینن که. اونا هر لحظه این آیات رو بررسی میکردن که با آیات قلب مطابق است یا نه، چون نباید اختلاف داشته باشه. هر سوره هم که می آمد تمام‌آور داشتن در درون خودشون میبینن نه، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این آیه سوره مبارک نساء را که آورد از آدم تا خاتم خبر داد. نه تنها قرآن با هیچ اختلاف نداره، مگه قرآن کلام پیغمبر معاذالله که با هم اختلاف نداشته باشه؟ قرآن کلام ذات اقدس اله است. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه بقرآن. خدای سبحان از آدم تا خاتم، از خاتم تا آدم پیشو یکسان حاضره. اون فرمایشاتی که برای هست آدم فرمود تا اون فرمایشاتی که برای هست خاتم فرمود، اون فرمایشاتی که بین هم فرمود هم یک جا بر او حاضره. هیچ کدوم با هم اختلاف ندارن. لذا همش مصدقا لما بین یدی، مصدقا لما بین یدی. یه مطلبی اگر در تورات بود، در انجیل بود و با قرآن هماهنگ نبود، داده اونها در می آمد. فقط مسئله شریعت و منهاج است که خب اصلا اعلام کرده که عوض شده. همون لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، اینو تو همه کتاب ها گفته که فرمود هر ملتی هر امتی یه فروع خاص خودشونو دارن، برای که در هر زمانی مصلحت اقتضا میکند که مثلا نمازشون چند رکعت باشد، به کدوم طرف باشد و مانند اون. این هم صریحا تو کتاب هاشون هم اعلام کرده. و وجود مبارک عیسی مسیح که آمده این چی نیست که جمیع شرایع و مناهج و فروع و خطوط ریز یهودیت امضا کرده باشد، که اینم همینطور بود. فرمود لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، شریعت ها جداست، منهاج ها جداست، فروع جزئی بله جداست، ما اصلا اول اعلام کردیم، اما خطوط کلی عقاید و اخلاق و فقه و حقوق یکیه. خب کی به خودش اجازه میده یه جور حرف بزنه که با همه کتاب های آسمانی مطابق باشه؟ یک، با همه مطالب این کتابی که در طی 23 سال نازل میشود هماهنگ باشه؟ دو، این میشه معجزه دیگه. البته اعجاز یه طرف، فصاحت یه طرف، بلاغت یه طرف، اما علم غیب یه طرف، ملاحم یه طرف، تأمین سعادت های بشر الی یوم القیامه طرف دیگر، همگون بودن با معارف 23 ساله طرف دیگر، همگون بودن با معارف همه کتاب های آسمانی طرف دیگر. این لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، برهان عام است، شامل تورات می شود، شامل انجیل می شود. حالا تورات انجیل الفاظش به معجزه نیست، ولی معارفش اینه. مگر تو تورات اختلاف است؟ مگر تو انجیل اختلاف است؟ مگر تو زبور اختلاف است؟ مگر تو صحف ابراهیم علیه السلام و علیه السلام اختلاف است؟ اونا هم اینطورن، منتها الفاظ اونها به عنوان فصاحت و بلاغت و مانند اون معجزه نشده. بنابراین این برهان که لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، برهان نبوت عام است، برهان نبوت خاص نیست. این نظیر عصای موسی نیست که برهان نبوت خاص باشد. این برهان عام است، برهان نبوت عام است. یعنی هیچ پیامبری از نظر درون دینی حرفش ناهماهنگ نیست. یک، هیچ پیامبری با انبیای گذشته و آینده از نظر برون مذهبی حرفاش ناهماهنگ نیست. دو، این دلیل صحت مال نبوت عام است، نه نبوت خاص. این نظیر ید بیضا نیست، نظیر عصای موسی علیه السلام نیست که مخصوص خود و نظر باشد. خب بنابراین سر معجزه بودن سوره قرآنی اینه. اونا هم سوره ها را مواظب بودن، هم آیات نسبت به یهودیان اینا لجنه ای داشتن، نادی داشتن، به اصطلاح منتدا داشتن، یعنی انجمن. نادی نادی نادی، اونجایی که محفل بود، منتدا بود، انجمن بود، بهش گفتن نادی. و مشورت میکردن، و فکر میکردن، و چاره جز تحمل جنگ چیز دیگری نبود. اینا خصوصیات این بخش. و قرآن کریم گذشته از این که تک تک این سوره ها معجزه است و کل قرآن معجزه است، حفظ و نگهداریش هم معجزه اخرى. ممکن است یک چیز معجزه باشد، دیگری نتواند مثلی او بیارد، ولی میتواند او را از بین ببرد. این فقط یک جهتش معجزه است، مثل او نمیتواند بیاورد، ولی میتواند او را از پا در بیاره. ولی بعضی از معجزات هم که نه سابقه داشت، مثل او را هم نمیتواند آورد و نه او را بشاید از پا در آورد. خب این ناقه صالح معجزه بود، ولی بالاخره عقرش کردن دیگه. فتعاطا صاحبهم فعقر. این معجزه را ذات اقدس الهی به درخواست وجود مبارک صالح ایجاد کرده است، اما فعقروها و وعدم نداد. خدای سبحانم پیش بینی کرد که ممکن است ایران کار بکنن، فرمود ناقت الله به سقیاها، کار بهش نداشته باشید، وگرنه عذاب الهی میاد. و اگر حراست او و حفظ او را به عهده میگرفت، البته محفوظ میموند. بنابراین معجزه گاهی دو جانبه است که خدا اصلش رو فرستاده به عنوان اعجاز، حفظش هم به عنوان معجزه به عهده دارد، نظیر قرآن کریم. گاهی نه، اصلش معجزه است و حفظش عادی است و آسیب پذیر است، نظیر ناقه صالح که این چنین شده و آسیب پذیر هم بود و عذاب الهی هم دامنگیر اینها شد. مطلب بعدی آن است که گاهی ممکنه گفته بشه چون نامبارک پیامبر با خصوصیاتش در تورات و انجیل و مانند آن آمده، پس اصل نبوت پیامبر محفوظ است و لازم نیست که قرآن به عنوان معجزه محفوظ بمونه. چون در طی بحث‌های قبل گفته شد که الان اصلی ترین عامل اثبات نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم قرآن کریمه. اگر قرآن کریم معاذ الله آسیب میدید یا آسیب ببیند، دلیلی بر نبوت پیامبر نیست برای جمعیت کنونی. ممکنه کسی بگوید بین که نه، چون ذات اقدس الهی در تورات و انجیل اوصاف پیامبر را مشخص کرد و علمای یهود و نصارا به طور مشخص وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، بنابراین نیازی نیست که حالا قرآن به عنوان معجزه بمونه. خب اگر در تورات آمده چین که آمده، اولین کاری که کردن همون تورات در همین بخش تحریف کردن. این یکتبون در کتاب و عیدی هم سمه یقرون حازام اندلاح در باره همین علمای یهود و نصاراست که بخش مهمش مربوط به نبوت برمیگرده. اونایی هم که شناختن که انکار کردن، و چی میمونه؟ اگر خصوصیات حضرت تو تورات انجیل آمده، تورات انجیل رو به هم زدن. اگر احبار و رهبان آگاه بودن به وصف وجود بارک پیغمبر، همین ها انکار کردن. وقتی که زنده بودن منکر بودن، هم که رخت بربستن و چیز نیمونه. پس مهمترین عامل اثبات نبوت همین قرآن کریم. اما جریان نهج البلاغه و امثال نهج البلاغه قبلا به عرض رسید. نهج البلاغه کتاب فصیح بلیغ، کتاب ادبی، کتاب معارف، کتاب پربرکتی است، ولی ذات مقدس استعمیر سلام الله علیه هم هرچی دارد از قرآن کریم دارد. اما مسجع و مغفع سخن گفتن غیر از معجزه بودنه. الان یه آیه خطی در وسط سنگین‌ترین و وزین‌ترین خطبه های نهج البلاغه باشه، خودش نشون میده. به قبلن هم به عرضتون رسید که مثل استعمیر ادیم سخن میگفتن، خطبه غراء زیاد هست، نامه های مجهول ابو حیان توحیدی رو که اون روز به عرضتون رسوندیم که ابن ابوالحدید این جعل را کشف کرده. همین ابو حیان توحیدی، خدا نکند یک عالمی کجراهه برود، چون همه این ملت ها را انبیاء علیهم السلام آوردن، این نهله ها را همین آوردن دیگر. شما ملل و نهل ابن حزم را ببینید دو جلده، ملل و نهل شهرستانی را ببینید دو جلده. اون ملل را انبیاء آوردن، نهله های دروغین رو همین ها آوردن دیگر. مگر آمار متنبیان به اندازه آمار انبیا نیست اگر بیشتر نباشد؟ خب کی متنبیه؟ همونی که درس خونده به کجاها رفته مازالله دیگر. خب همین ها اوزه رو به هم زدن. همین ابو حیان توحیدی چند تا نامه بین بوجود بارک استعمیر سلام الله علیه به عمر رد و بدل کرد که استعمیر اینجور نامه نوشت، عمر اینجور نامه نوشت، عمر اینجور نامه نوشت، استعمیر اینجور نوشت، همش جد این محاکمه ای کرده بین این دو نفر و سرانجام وجود بارک استعمیر را مازالله محکوم کرده و این رو منتشر کرده. ادعا خیال کردن بر این درسته. ابن ابی الحدید جزء پیشکسوتان این رشته بود که پرده برداشت که این همش جعل ابو حیان توحیدیه. خب بازار جعل و اینا هم فرا بود. از اینکه این مرد اونقدر نویسنده است که به سبک از تعمیر نامنگاری میکند و خیلی ها متوجه نمیشن تا یک محقق توانمندی قیام کند بگد این جعله. اما نسبت به قرآن کریم به همچین کاری شدنی نیست. و اما در روایاتی که احیانا دارد که در روایت بوشت مبارک امام رضا یا ائمه دیگه دارد، الذين ينادون که من وراء الحجرات اكثرهم لا يقرون، اونجا دارد بنو تمیم. خب پیداست که حضرت دارد مصداق مشخص میکند که اینا بودن، نه که بنو تمیم تو آیه بود. یا اگر دارد فی علیه، یعنی مصداقش اون است در این زمین حاضر شده شعر نزول است، اینا مورد آیه است، نه که اینا در قرآن کریم بود. اون جمله هایی هم که تو روایات هست پیداست که به عنوان تفسیر است، دارد تنزیلش اینه، یعنی تفسیرش اینه، معناش اینه، نه اینکه آیه این است که الذین ینادون که من وراء الحجرات بنو تمیم اکثرهم لا یعقلون. به تعبیر سیدان رسول رضوان الله تعالی علیه فرمود شما اون جمله ها رو ببینید با آیات قرآن رو بسنجید، نمیده اصلا با قرآن هماهنگ نیست. بنابراین اون چی که در این روایات آمده برای بیان تفسیر و تأویل به رأی است، نه اینکه قرآن چنین بود. اوهدی یعنی مثل استعمیر. الان استعمیر از وجود مرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم معجزه نمیخواست. اون بیان نورانی خود استعمیر در خطبه قاصعه اونجا به رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض کرد که این آهی که من شنیدم چیه؟ این رنه یا رنه که من شنیدم چیه؟ ما هذه رنه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که این آه شیطان است. الان یه آه سنگینی کشید، دیگه ناامید شد که دیگه کسی حرف من گوش نمیده بعد از آمدن وحی، و ناامید شد که در این سرزمین کسی او را بپرست. این تو نهج البلاغه تو خطبه قاصعه است. بعد فرمود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به من فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی و انک لوزیر و انک لعلی خیر. همون خیلی از چیزهایی که من میشنوم تو میشنوی، منتها تشریمان منه، تو امت منی، تو پیغمبر نیستی. خب دیگه وجود مبارک حضرت امیر یا حضرت زهرا سلام الله علیها، اینا از پدرشون معجزه نخواستن که تو معجزه بیار ما با تو به ایمان بیاریم. این رو رابطه معنوی، رو پیوند معنوی، رو مشاهدات ملکوتی، اینا میدونن از کجا در این حرف میزنن. وجود مبارک پیغمبر مردم فرمود که من یه نفرم و هم درس نخونده، شما همه درس خونداتون جمع بشید، من نمیگم مثل این کتاب یا ده سوره، یه سوره کوچیک مثل این بیارید، من که درس نخوندم، شما همه تون علماتون جمع بشن. او حدی نه یعنی زید و عمرو بکر خیلی دارید. خب این خیلی افراد عادی، افراد عادی معجزه میطلبن. اما وقتی جزء مردان اوحد شدن، اون معارف سنجیدن، اون حقاق سنجیدن، خب میفهمن دیگه احتیاجی به معجزه نیست. وقت معجزه برای اینها میشه معیه. یا شاگردان نظیر سلمان، نظیر ابازر، نظیر مقداد، اینایی که بالاخره یه راه معنوی دارن، ممکن است، بعد نمیشه منکر شد. اما خب همونها یا خارن نشینن یا مطرودن، کسی حرف اونها رو گوش نمیده. مگر سلوان عبازر رو به بند نکشیدن؟ مگر اینها رو تبعید نکردن؟ مگر اینها رو یا اعدام نکردن یا به زندان نبردن؟ این چه نیست که حرفای اینها رو گوش بدن دیگه؟ چرا کاملا مسعود بشه یه نفر دو نفر که امت نیست؟ یه نفر دو نفر مثل خود انبیا، قتل النبیین به غیر حق. اگر قتل النبیین به غیر حق بود، انبیا را پشت سر هم کشته، خود چهار نفر افرادی مثل سلمان و ابوذر هم شهید میکنن دیگه، میکشن دیگه. اما خود استعمی دارد ما هرچی داریم از قرآن میگیریم دیگه. خود استعمی دارد که من مستنطقم، در قرآن اخبار گذشته است، حال هست، آینده است، دریای بیکران است، بحری است که پایان پذیر نیست. فیه نبع او ما قبلکم و ما بعدکم فستنطقو اما فلن ینطق. او با شما حرف نمیزنه. منم که فعونم به اکمنه، منم سخنگوی قرآن. شما میتونید از قرآن حرف در بیارید؟ نمیتونید. پس تنطقوهو ولی بلن ینطقه، با شما حرف نمیزند. منم که با او حرف میزنم، او را به حرف در میارم و حرفش میشتبم و به شما میگم. اینا همه رو از همون قرآن کریم دارن دیگه. اینجور نیست که از جای دیگه داشته باشه. که مطلب دیگه درباره سیانت وحی است از سلطه به دستیابی شیاطین، که ذات اقدس الله فرمود حرس شدیدی و قرآن کریم حرس شدید نگهبانان و نگهداران فراوانی است که احدی به اونجا راه ندارن که این قبلا بازگو شد. اما اینکه آیا می شود به کرات دیگر رفت یا نه، بله ای کسی مسلط باشد به سلطان علم، بله می تواند. حالا اگر ولی و معصوم باشد راه دیگری دارد. اگر عالم بود و نظام کیهانی را خوب شناخت، ولی میتواند، چون ذات اقدس اله این سفره را پهن کرد، بد بشر را به عنوان مهمان کنار این سفره آفرید. همو سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، همه اینها را تسخیر پذیر کرد. خود او مسخر است، نه ما مسخریم، نه ما به زیر آوریم چرخ نیلوفری را. او به زیر آورد چرخ نیلوفری را، به ما گفت سوار شید. ما اون توان را نداریم که این کار انجام بدیم. او این کار را کرده، فهمون سوار بشید. فنفذو اما لا تنفذون الا بسلطان. اگر علم داشتید، معرفت داشتید، خب برید این کار انجام بدید. برید به عمق دریا، برید به آسمان ها، این همه جا شدنی. اما آسمان برید، خدا خداست. زمین بیایید، خدا خداست. هوال لذیف السماعی اله و نفل عرض اله، آسمان و زمین ملک و ملک اوست. او آفرید، او تسخیر کرد، اونجا برید همین تکلیف است، اینجا باشدم همین تکلیف. شیاطین با الغای شبه جامعه را آلوده می کنند. بعضی ها می آمدن در محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای اینکه حرفا خودشونه بزنن. از همون اول سه چهار تا شبهه تو ذهنشون ردیف کردن که بیان بگن. اصلا حاضر نبودن گوش بدن پیغمبر صلی الله علیه وسلم چی میگد. که فرمود رسول من و اذا جاء الذين يجادلون في آیاتنا، حکمش اینه 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 اینه. یه عده میان که حرفا خودشونه بزنن، نه حرف تو رو بشنون. از اینها تعبیر کرده و اذا جاء الذين يجادلون في آیاتنا، این از همون اول پنج شش تا شبهه تو ذهنش هست، آمده که حرفای خودشه بزنه. اما اگر نه، و اذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه، اگر کسی آمده ببینه تو چی میگی، اول به اینا سلام بکن. این که ببینید خطیب جمعه مستحب است که سلام بکند، از همین جهات در آمده دیگه، دستور خواستم داره همینجا در آمده. فرمود وقتی یه عده آمدن محضر تو ببینن تو چی میگی، اول به اینا سلام بکن. تو سوره مبارکه انعام و اذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه، و بعد مسائل مطرح بکن. اما اونا میان که حرفا خودشون رو بر تو تحمیل کنن، نه حرفای تو رو بشنون، نه حرفای تو رو گوش میدن، نه حاضرم با تو بحث کنم، فقط آمدن حرفا خودشونه بدن اونو برن. اونو یه دو فرمود شیاطین هم به رهبری و راه بردی ابلیس یا شب و روز در دستن در کارن. تمام مغالطه ها و تمام شبهات و تمام اشکال ها مثل تمام وسوسه ها به شیطان برمیگرده، یا بلا واسطه یا معل واسطه، چون فرشته ها که این کار رو نمی کنن، انبیا که این کار رو نمی کنن، ذات اقدس اله هم که منزه از این رذایل است. تمام شبهات مالینه، هر کس در هر جا گرفتار مغالطه شد محصول وسوسه شیطانه. اینه که یا موضوع ها رو عوض بکنه، یا محمول ها رو عوض بکنه، یا حد وسط ها رو عوض بکنه، یا مبادی رو عوض بکنه، یا منابع رو عوض بکنه، یا مبانی را عوض بکنه، بالاخره آدم رو تو گیر بندازه. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. فرمود شیاطین اینها به رهبری اون ابلیس وسوسه ها و شبه ها و اینا رو جا اندازی میکنن، جا سازی میکنن تا به دوستانشون، به شاگردان خودشون القا بکنن. این کار شیاطینه. و شیاطین هم چون تربیت شده ابلیسن، از این شبهات مستحضرن. او هم یه آدم عجیبیه، برای که 6000 سال با فرشته ها بود، غالب این علوم رو بلده، غالب شبهات رو بلده، غالب وساوس بلده، غالب براهین رو بلده، جا به جایی هم کاملا به سرعت میتواند انجام بدهد. اگر کسی خدای ناکرده مواظب خود نباشد و بالاخره مواظب نگاهش، مواظب چشمش، مواظب گوشش، مواظب شکمش، غذایش نباشد، بالاخره او از اون راه میآید دیگه. و شارکم فی الاموال و الاولاد. وقتی آمد درمانش مشکله. یه سرماخوردگی، یه ویروس کوچک اگر بیاد آدم مدتا گیره، چه رسد به اینکه این بیاد اونجا لونه بکنه. وقتی لونه کرد کار مشکلی دیگه. هر وقت آدم میخواد نماز بخونه سرکله او پیداست، هر وقت میخواد مطالعه کنه سرکله او پیداست. این نیامده موقع خوردن جلوی آدم رو بگیری، که موقع خوردن جلوی آدم رو باز میذاره، اما موقع فهمیدن و عبادت کردن به بلوا راه میندازه. اگر بیاد، اینی که از شیخ الاستاد مرحوم آقای الهی قمشه رضوان الله سوال کرده ما چه کنیم در حال نماز حضور قلب داشته باشیم، فرمود عمده بیرون نمازه. شما تو نماز میخوای مشکل حل کنی؟ بیروی نماز مواظب باش که نیا. اگر بیروی نماز مواظب نبودی، آمد خوب تو نماز دستت بسته است، او هر کاری بخواهد خاطره رو بالاخره در ذهن القا میکنه دیگه. بنابراین بیروی نماز باید مواظب بود تا انسان تو حال نماز حضور قلبی داشته باشه. بیرون مطالعه رو باید مواظب باشه تا تو مطالعه حالت خوبی داشته باشه. این ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم همینه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدید اینا اینجورن. وجود مبارک استعمیر در همون خطبه وقتی اون شخص اون اعتراض به استعمیر کرد، فرمود تو نمیدونه تریبون دست کیه، کی از دهن تو داره حرف میزنه، اون شیطان است که نفث فیه. که تو الان مجرای حرف او حرف از دهن تو زده. بالاخره این شبهات را ذات اقدس اله بیان کرده، پیغمبر بیان کرده. فرمود یه عده میان برای اینکه حرفا خودشونو بزنن، یه عده میان که حرفا تو رو گوش بدن، یه عده هم بالاخره میان اهل مباحثن و کار خوبی است، اشکالاتی دارن، سوالاتی دارن، تو جواب بدی و پاسخ اونها رو خواهی داد. این سوالها را مواظب باشید، اون چی که به بحث برمیگرده سوال کنید. در تعبیر جانبازی و اینها که روزهای قبل مطرح شد، این از سربازی گرفته شده. چون نظام اسلامی مستقر شد و انقلاب اسلامی شد و دفاع مقدس شد، کم کم هم اون بازی های سربازی ها به جانبازی در آمده. ولی وقتی که فرهنگ خود اسلام کم و بیش روش کرده، میبینید جمعیت ایثارگران نام گرفتن. خب این لغت خوبیست، فرهنگ خوبیست. عنوان اشتراب، عنوان شرا، اینا اصطلاحات قرآنی است. در نامه وجود بارکه از تعمیر سلام الله علیه برای معاویه علیه من الرحمن ما یستحق آمده که خب خیلی ها میرن در جبهه کشته میشون، ولی از ما اگه کسی بره کشته بشه میشه حمزه سید شهدا. خیلی ها میرن در جبهه اعضای بدنشون رو در راه خدا میدن، اما از ما اگر کسی بره دست بده میشه جعفر طیار. خب اینا رو وجود مبارک حضرت در اون نام مرغوب فرمود که کشته های ما رو چی میگن؟ و اونایی که اعضاب جوارحشون رو در راه دین دادن به اونا چی میگن؟ این شده جعفر طیار. در بخشای دیگر آمده است که یتیر و بهما مل ملائکته فی جنه. شاید این قسمت تو نهج البلاغه نباشه ولی اون قسمتاش هست. حالا اینه که این اصطلاحات رو میشود به عنوان فرهنگنامه که سبق دینی هم داشته باشد این کار رو انجام بدن. اما اینکه تفسیر به رأی شده به قرآن کریم جلوش نگرفته، خدا جلوش نگرفته، خب بله مختارن کسی تفسیر به رأی بکنه راه جهنم بازه، اما اصل قرآن محفوظ است و در هر اصلی مردان الهی هستن که ینفون عنه قلوب قالین را و مانندان که تو روایات ما هست. اینا آمده. بخشی از سوالات راجع به رسم الخط قرآن کریم مطرح است که مربوط به علوم قرآنی البته، که قرآن را باید به چه سبکی نوشت. این یک بحثی است مربوط به علوم قرآنی، نه بحث تفسیری، و دلیل متقن و قوی نیست از نظر فقهی که الا بلاغت به این سبک باید نوشت. حالا برای که حرمت قرآن محفوظ بمونه و مانندان اینه، وگرنه این چی نیست که حتما باید الف کوچک بنویسه و این نوسالان ما که بخوام بخونن حتما با در زحمت باشن. نه خیر، میشه طوری نوشت که اینا به خوبی بخونن، با خط دست تعلیق بنویسن، خوب باشه بخونن. منتها رو جامعه میپذیره یا نه، تالیفاتی دیگه داره یا نه، خیال میکنن قرآن تغییر پیدا کرده یا نه، اینا مسائلی دیگه است. ولی از نظر حکم فقهی ظاهرا حرمتی نداره که کسی قرآن را به خط دست تعلیق بنویسه، واضح بنویسه، الفش درشت بنویسه، کجا باید الف بنویسه، کجا باید واو بنویسه، واوش رو خانا بنویسه، اونجایی که خاناست خانا بنویسه، اونجایی که خانا نیست غیر مغرب بنویسه، یعنی طرزی بنویسه که علامت غیر مغرب بودن اینه. حالا این 5-6 سوال است که مربوط به علوم قرآنی که از بحث ما بیرونه. والحمدلله رب العالمین.